أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی هست بر مسئله تعدد جنس و فصل در خارج و عدم تعدد یا مبتنی نیست، مرحوم آخون اشکال کرده بودن در این ابتنا. حاصل اشکال هم این بود که هرچند در اون بحث فلسفی نزاع باشد در تعدد و عدم تعدد جنس و فصل در خارج، ولی این ربطی به محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی ندارد، چون دوتا عنوانی که بر مجمع سید می کند در محل بحث در اجتماع امر و نهی، مثل عنوان صلات و عنوان غسل، اینها اینطور نیست که از قبیل جنس و فصل باشند. با توجه به اینکه اینها از قبیل جنس و فصل نیستند، دیگه اون نزاع تأثیری در مسئله اجتماعی امر نه ندارد. مرحوم آقای حکیم در دفاع از صاحب حصول از اشکال مرحوم آخون بیانی داشتن که در جلسه قبل مناقشه در فرمایشات مرحوم آقای حکیم هم بیان شد. مرحوم آقای حکیم خواستن از اشکال مرحوم آخون از صاحب حصول دفاع بکنن، در اشکال مرحوم آخون از اشکال مرحوم آخون جواب بدن، ولی این دفاع تمام نبود. اشکال مرحوم آخون، اشکال اول در حقیقت به صاحب حصول در مبتنی کردن مسئله اجتماع بر مسئله تعدد جنس و فصل یا عدم تعدد جنس و فصل، اشکال اول این هست که عنوانها در مقام از قبیل جنس و فصل نیستند. اشکال دومی که به صاحب حصول و به ابتنای مسئله اجتماع بر مسئله تعدد و عدم تعدد وجود جنس و فصل وارد میشه، اشکال دوم اینه که حتی اگر متعلق امر و نهی در مسئله اجتماع از قبیل جنس و فصل باشند، حتی اگه از این قبیل باشن، یعنی از مثال صلات در دار غصبی قطع نظر می کنیم، اگه مراد صاحب حصول این باشه که به صورت کلی در بعضی از موارد عنوانهایی که در مسئله اجتماع سر می کنن نسبتشون اون خصوص منوجه، در حداقل در همون مواردی که عنوانها نسبتشون اون خصوص عنوانها از قبیل جنس و فصل هستن، حداقل در اون مواردی که عنوانها در مسئله اجتماع از قبیل جنس و فصل هستن، در اون موارد نزاع در مسئله اجتماع مبتنی بر اون میشود. همه جا نگه، ولو به صورت فعل جمله بخواد، حتی اگر صاحب حصول این گونه هم بخواهد بفرماید که ما در مثال صلات در دار غصبی قبول میکنیم که از قبیل جنس و فصل نیست، ولی در بعضی از موارد دیگر که عنوانها از قبیل جنس و فصل باشند، این بحث فلسفی تعدد و عدم تعدد جنس و فصل در خارج، این بحث در مسئله اجتماع تأثیر می گذارد. اشکال دوم اینه که حتی اگر مراد صاف اصول هم این باشد، به صورت عام حتی در صلات در دار قصوی نخواهد مطلب را بفرماید، به صورت کلی یا فی الجمله هم بخواهد این مطلب را بفرماید، این هم تمام نیست که بفرماید در بعضی از موارد عنوانها از قبیل جنس و فصل هستند، در اون موارد نزاع مبتنی بر مسئله تعدد و عدم تعدد. این اگه این را هم بخواهد بفرماید، این هم تمام نیست. چرا تمام نیست؟ وجهش از مطالبی که در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی بیان شده، وجهش از اونجا معلوم میشه، به خاطر اینکه اگر متعلقها دوتا متعلق از قبیل جنس و فصل باشند، نسبت بین این دو متعلق می شود عموم و خصوص مطلق. اگر از قبیل جنس و فصل باشند، نسبت می شود عموم و خصوص مطلق، در حالی که قبلا گفته شد که موارد عموم و خصوص مطلق داخل در جمع عرفی هست و از باب اجتماع امر و نهی خارج هست. لون حساب ما موردی در بحث اجتماع امر و نهی نداریم که نسبت بین این دو عنوان از قبیل جنس و فصل باشد. بله، اگر دو تا متعلق را صاف اصول بفرماید از قبیل جنس و فصل نیست، از قبیل اعراض و لواحق عرضیه باشه، اگر من ناظر به این قسمت باشه، بله در این صورت فقط اشکال اول وارده، اشکال دوم وارد نیست. چون اگر دو عنوان، یکی عنوان ذاتی باشه دیگری از قبیل لواحق عرضیه باشه، ممکنه نسبتها نسبت عموم خصوص منوج باشه. اینجور نیست که لزوماً عموم و خصوص مطلق باشن. در جنس و فصل لزوماً عموم خصوص مطلق هست، ولی در لواحق عرضیه لزوماً عموم خصوص منوج نیست، عموم خصوص مطلق نیست، بلکه ممکن هست عموم خصوص منوج باشد. و اگه عموم خصوص منوج باشه، با شرایط محل بحث در اجتماع امر و نهی از این جهت منافاتی نداره. روی حساب فقط همون اشکال اول وارد میشه، دیگه اشکال دوم وارد نمیشه. اشکال دوم در صورتی وارد میشود که صاف اصول بخواهد موارد اجتماع امر و نهی را ولو در بعضی از مصادیق از قبیل جنس و فصل بداند. هازا تمام الکلام در مقدمه نهم. مقدمه دهم از مقدمات بحث در مسئله اجتماع امر و نهی در این هست که آیا شرط دخول مورد در مسئله اجتماع امر و نهی این هست که مجمع عنوان مشتمل بر ملاک کلل حکمین باشد؟ شرط مسئله اجتماع، بله اشتمال مجمع علا ملاک کلل حکمین هست و یا چیزی شرطیت ندارد، و اگر شرطیت داشته باشد کیفیت احراز ملاک کلل حکمین چه چیزی هست؟ مرحوم آخون مطالب مربوط به این مقدمه را در ضمن امر سامن و تاسه بیان فرمودن. دو تا امر منعقد کردن در مقدمات بحث اجتماع، بحث اشتمال بر ملاک و کیفیت اعتبار اشتمال بر ملاک و کیفیت احراز را در این دو امر توضیح دادن، مختارشون را در این قسمت بیان کردن. ابتدا در همون ابتدای امر سامن تصریح کردند که شرط وارد دخول مورد در مسئله اجتماع امر و نهی این هست که مجمع دارای ملاک کلل حکمین باشد، و الا اگر مشتمل نباشد داخل در بحث اجتماع نیست. داخل در بحث تعارض هست، در باب تعارض هست. در ادامه کیفیت احراز ملاکین در مجمع را توضیح دادن که در چه مواردی میتوان ملاک را ملاک کلل حکمین در مجمع را احراز کرد. در ابتدای در امر سامن فرمودن که اختلاف در مسئله اجتماعی امر و نهی، نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی اختصاص دارد به جایی که ملاک کلل حکمین در اون مجمع وجود داشته باشد و الا اگر بله مجمع مشتمل بر کلل ملاک نباشد این داخل در باب اجتماع نیست. فرمودن لا یکاد یکون من باب الاجتماع الا اذا کان المجمع مشتملا علی ملاک کلل حکمین، مورد داخل در مسئله اجتماع نمی شود مگر اینکه مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم باشد تا علل قول به جواز اجتماع امر و نهی حکم بشود که این مجمع محکوم به هر دو حکم هست. علل قول به جواز حکم بشود که این مجمع محکوم به هر دو حکم هست و علل قول بالامتناع حکم بشود به اینکه این مجمعی که مشتمل بر هر دو مشتمل بر ملاک کلل حکمین هست این مجمع محکوم هست به اقوال مناتین، به اون حکمی که مناتش قوی تر هست، یا این مجمعی که مشتمل بر ملاک کلل حکمین هست محکوم به حکم آخری غیر از این دوتا حکم هست. در صورتی که دوتا ملاک شدت و ضعف نداشته باشند، قوت و ضعف نداشته باشند، بلکه علا حد تساوی باشند، مجمع اگر مشتمل بر مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه بود، هیچ کدوم از اینها بر دیگری ترجیح نداشت و اقوا نبود، علل امتناع مجمع محکوم به حکم آخری غیر از وجوب و حرمت می شود. علل امتناع حکم بشود به اینکه مجمع محکوم به اقوا المناتین هست در جایی که احدهما اقوا باشد، او به حکم آخر غیر الحکمین فیما لم یکن هناک احدهما اقوا، یا محکوم به حکم آخر یعنی اباحه میشه دیگه، وقتی مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه در عمل واحد با هم دیگه مساوی بودن، طبعا تساوی مصلحت و مفسده اقتضا میکند که حکم در این مورد حکم اباحه باشد دیگه، مباح باشد این فعل. پس شرط دخول مورد در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که مجمع مشتمل بر ملاک کلل حکمین باشد تا علال قول بالجواز محکوم به دو حکم بشود فعلا، علال قول بالامتناع یک حکم هم در این بین باشه، و الا اگر مجمع مشتمل بر ملاک کلل حکمین نبود اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالک، در صورتی که مجمع مشتمل بر ملاک کلل حکمین نباشد و اون دوتا متعلقی که دوتا عنوانی که بر مجمع سید می کنن، اون دوتا عنوان ملاک در اون دو عنوان شامل مجمع نشود. سلات مثلا باقه است که بر مجمع سید می کنه، عنوان سلاتی که متعلق امر هست مناتش شامل مجمع نباشد، مربوط به غیر دار قصبی باشد، یا از اون طرف غصب که متعلق حرمت هست و مناتش مفسده هست، مفسده در غصب شامل صلات در دار غصبی نباشد. اگر لم یکن للمتعلقین منات و حکمهی حتی فی المجمع، اینجا دیگه لا یکون من باب الاجتماع، اینجا از باب اجتماع نیست و از باب اجتماع نیست، بلکه داخل در باب تعارض هست. و این مجمع که داخل در باب تعارض بود، حکم واحد بیشتر نمیتواند قبول بکند، چون شرط اجتماع این بود که مشتمل بر ملاک کلل حکمین باشد. در جایی که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود نداشته باشد، مجمع داخل این مورد داخل در باب اجتماع نیست، بلکه تعین دارد در او احد الحکمین یا یکی از دو حکم. اگر این حکمی که اگر منات یک منات، چون منات هر دو که نیست، منات اون منات احد الحکمین که وجود داشته باشه، همون حکم مورد این میشه. اگر مثلا مصلحت ملزمه وجود داشته باشد، مفسده ملزمه وجود نداشته باشد، تو معلومه که حکم میشه وجوب دیگه. عکسش هم به همین صورت، اذا کان فیه مناتو هو او حکم آخر غیر هما فیما لم یکن لواحد من هما، در جایی که هیچ کدوم از اینا، هیچ کدوم از دو عنوان صلات و قصد در مجمع ملاکش موجود نباشد، این مجمع محکوم به حکم آخر می شود، داخل در باب تعارض می شود و مجمع یک حکم بیشتر قبول نمی کند، اون حکمم یا عهد الحکمین در بین هست یا حکم آخر هست. در این فرض که مورد داخل در باب اجتماع امر و نهی نیست، لا فرق بین این که ما در مسئله اجتماع قائل به جواز بشویم یا قائل به امتناع بشویم. وقتی که مورد داخل در بحث اجتماع امر و نهی نبود، بله، دو قول در مسئله اجتماع امر و نهی معلومه که تأثیری در تعیین حکم این ندارد. در جایی که لم یکن للمتعلقین منات شامل نسبت به مجمع، این مجمع یک حکم بیشتر ندارد و همین توضیحی که داده شد، غیل بالجواز اول امتناع، چه در مسئله خود مسئله اجتماع قائل به جواز بشیم چه قائل به امتناع بشن. مطلب را که به اینجا رسید، مرحوم آخوند فرمود اونی که اون مقداری که ما تا به حال گفتیم مربوط به مقام ثبوت هست، هازا به حسب مقام ثبوت هست، یعنی به ملاحظه اینه که به صورت کلی مورد کجا داخل در بحث اجتماع امر و نهی، کجا خارج از بحث اجتماع امر و نهی. هر جا ملاک کلل حکمین وجود داشته باشد داخل، هر جا ملاک کلل حکمین نباشه خارج از بحث اجتماع. به حسب مقام ثبوت مطلب از این قرار هست، اما به حسب مقام اثبات و دلالت، یعنی در این مقام که ما تعیین بکنیم که با دو تا خطاب که مواجه شدیم، مثل خطاب سله و لا تقصب که یک ماده اجتماع دارن، وقتی مواجه با دو تا خطاب شدیم، کدوم دو خطابی داخل در بحث اجتماع امر و نهی هست و کدوم دو خطابی خارج از بحث اجتماع امر و نهی، به ملاحظه خصوصیات مقام اثبات و مقام دلالت بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، باید اینجور بله ملاحظه بکنیم که اگر احراز شده است مناطین از قبیل ثانی هست، منات دو حکم از قبیل ثانی هست، یعنی در مجمع کلل مناطین وجود ندارد، به ترتیبی که مرحوم آخوند فرموده، اول میشه جایی که مجمع مشتمل بر ملاک کلل حکمین باشه، ثانی جاییست که منات کلل حکمین در مجمع وجود نداشته باشه. خب مرحوم آخوند فرموده که ما با دو تا خطابی که برخورد کردیم نسبت بین اینا، اون خصوص من وجه هست، یه ماده اجتماع دارد، اگر احراز کردیم که دومناتی که در این دو حکم وجود دارد از قبیل ثانی هست، یعنی احراز کردیم که کلل ملاکین، ملاک کلل حکمین در مجمع وجود ندارد، احراز کردیم عدم ثبوت ملاک هر دو ملاک، کلل ملاکین کلل مناتین، اگر این را احراز کردیم، خب اینجا معلوم هست که در این تقدیر اینجا این دوتا خطاب داخل در باب تعارض می شود و باید قواعد باب تعارض را در مورد این دو خطاب پیاده کرد. من ترجیح او تخییر، قواعد باب تعارض دیگه، در جایی که مرجع داشته باشه مرجع، یا اگه مرجع نداشته باشه قائل به تخییر شدن، که مرحوم آخوند در بحث تعارض قائل به تخییر، تساقط را نفرمود به خاطر اینکه مختار خود مرحوم آخوند تخییره. فرموده که پس اگر احراز کردیم که ملاک کلل حکمین در مجمع وجود ندارد، هر دوتا وجود ندارد، باید برخوردمون با این دو خطاب برخورد با دو دلیل متعارض باشد، فلابد من عمل المعارضه حین اذن بینهما، باید معامله بکنیم با این دو خطاب معامله متعارض بینهما، فت ترجیح و تخییر، یعنی قواعد باب تعارض را در این مورد پیاده بکنیم. پس در اینجا می‌فرماید که اگر احراز کردیم که ثابت نیست ملاک کلل حکم، این داخل در باب تعارضه، و الا، یعنی اگر احراز نشد، این تعبیرات مرحوم آخون در اینجا که با تعمل فرموده اگر اینجور باشه، با قضیه شرطیه فرموده، بعد با الا مقابلش را بیان فرموده، باید بله دقت بشه در این تعبیرات، به خاطر اینکه بعدا محل بحثه که آیا آنچرا که مرحوم آخون در امر سامن فرموده است با آنچرا که در ذیل امر تاسه به عنوان خلاصه بحث فرموده است منافات دارد، مختلف، تنافی دارد یا تنافی ندارد، که بعضی از اعلام در منطقا فرمودن بین دو کلام مرحوم آخون تنافی است. حالا از همین الان ببینیم که خصوصیت عبارت مرحوم آخون آیا اختزای اینا داره که دو تا کلام ایشون، دو قسمت از کلام ایشون با هم دیگه غیر ناسازگار باشه یا نه. فرمودن اگر، پس اگر احراز بشود که کلل ملاکن در مجمع ثابت نید، یا هیچ یک از دو ملاک نیست، یا فقط یک ملاکه، اگر اینو احراز کردیم که داخل در باب تعارض شد، و الا، یعنی اگر احراز نکردیم، فلا تعارض فی البین، اگر احراز نکردیم عدم ثبوت کلل ملاکین را، این داخل در باب تعارض نیست، بلکه داخل در باب تزاحم بین المقتضیین هست که مورد مسئله اجتماع امر و نهی می شود. اگر احراز نکردیم عدم ثبوت، احراز نکردیم عدم ثبوت کلل حکمین را، اینجا تعارضی در کار نیست، بلکه داخل در باب تزاحم بین المقتضیین هست، داخل در باب تزاحم بین المقتضیین. حالا که این مورد داخل در باب تزاحم بین المقتضیین شد، اگر امتناعی شدیم و جوازی نشدیم، اینجا باید به یکی به اقوال، در اینجا باید به اقوال ملاکین اخذ بکنیم، داخل در باب تزاحم می شود. ولی اینکه داخل در باب تزاحم شد، حکم این مورد چه چیزی هست، این تابع این هست و مبتنی بر این هست که ما در مسئله اجتماع جوازی بشویم یا امتناعی بشویم. حال وقتی داخل در باب تزاحم شد و ما هم قائل به جواز نشدیم، قائل به امتناع شدیم، یوخذ بالاقوى مناتن و انکان خطابه بالاضافه الى خطاب الحكم الاخر اضعف. حالا که داخل در باب تزاحم فی المقتضیین شد، اینجا دیگه کیفیت دلالت و درجه دلالت این دو دلیل او نقشی ندارد، بلکه باید نگاه بکنیم ببینیم کدوم یک از این دو ملاک قوی تر هست. حکم تابع اقوال مناتین هست، ولو دلیل اون حکمی که اقوا مناتن هست دلیل او از اف باشد. در ادامه فرموده البته اینکه ما گفتیم بله لکونی اقوال مناطن در ادامه هم توضیح داده فرموده فلا مجالهی نعیزن ملاحظت مرجحات روایات اصلا بل لابد من مرجحات المختزیات المتزاهمات. اینجا دیگه قواعد باب تعارض نباید پیاده بشه، باید قواعد باب تزاهم پیاده بشه که اقواییت احد حکمه موجب ترجیح اون حکم بر حکم آخر میشه. در ادامه فرمودن بله اینی که البته ما گفتیم مربوط به جایی است که این دوتا خطاب متکفل حکم اقتضایی باشد، مفاد این دو خطاب حکم اقتضایی باشد، ولی البته اینو تصریح نکرده ولی با نعم خواستن همینو بفرمان، با استدراک فرمودن که بله اگر هر کدوم از این دو خطاب متکفل حکم فعلی باشد اینجا بین اینا تعارض پیدا می شود. اگر هر با اینکه داخل در باب تزاهم مقتضیه این هست ولی چون ما قائل به امتناع هستیم و هر کدوم از اینها هم مفادش حکم فعلی هست اینجا تعارض پیدا میشه. پس اینکه تعارض نیست و قواعد باب تزاهم پیاده میشود مختص به جایی هست که دو تا حکم مختص به جایی هست که مفاد دو دلیل فقط حکم اقتضایی باشد در مقام بیان وجود ملاک باشد، نه اینکه دو دلیل حکم فعلی را بیان کنیم. اگر کل منهما در هر یک از این دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشد متکفل حکم فعلی باشد لوقع بینهما تعارض، تعارض البته در روی فرضی است که ما امتناعی بشیم دیگه، و الا اگه جوازی بشیم که تعارضی در کار نیست که جوازی به هر دو ملتزم میشیم. اگر در فرضی که ما امتناعی هستیم اینجا بین اینها تعارض برقرار میشود و باید قواعد باب تعارض را پیاده بکنیم، من ترجیح او تغییر الا اینکه در این مورد وجهی برای جمع عرفی بین اینها وجود داشته باشد. اگر جمع عرفی وجود داشته باشد خب قواعد باب تعارض پیاده نمیشه، ولی بله اگر جمع عرفی وجود نداشته باشد اونجا باید اعمال قواعد تعارض بکنیم. پس اگر هر دو خطاب متکفل حکم فعلی باشد بین اینها تعارض برقرار می شود و باید قواعد باب تعارض اعمال بشود. لولم یوفق بینهما، اگر توفیق عرفی بین الخطابین برقرار نشود، توفیق عرفی بین الخطابین برقرار نشود که توفیق عرفی در اینجا به اینه که یکی از این دو را هم بکنیم بر حکم فعلی دیگری را هم بکنیم بر حکم اقتضایی، این هم یک نحوه توفیق. اگه شرایط برای این توفیق عرفی جمع عرفی بین الخطابین وجود داشته باشد نوبت به ترجیح و تخییر نمیرسه، ولی اگر توفیق عرفی مجال نداشته باشد اینجا با حکم همون باب بله اینجا همون حکم بله باب تعارض قواعد باب تعارض را پیاده میکنیم. حالا در این توفیق عرفی که ما یکی از اینا را هم بکنیم بر حکم فعلی دیگری را هم بکنیم بر حکم اقتضایی چه عاملی تأثیر در این توفیق عرفی بین هما دارد؟ مرحوم آخون در اینجا فرموده است که خود ملاحظه قواعد باب تزاهم ممکن موجب ملاحظه قواعد باب تزاهم ممکن موجب توفیق عرفی در اینجا بشود. یعنی اگر با توجه به اینکه مورد داخل در باب تزاهم بین المقتضیین هست فرض کردیم به این قسمت دوم وارد شدیم دیگه، مورد داخل در باب تزاهم مقتضیین هست، اگر ملاک احد و ما اقوا بود اقواییت ملاک مثلا صلات ملاک صلات باعث می شود که ما دلیل او را بر حکم فعلی در دلالتش بر حکم فعلی حفظ بکنیم دلیل حرمت قصر را حمله بر حکم اقتضایی بکنیم. در مقام توفیق و عرفی از قواعد باب تزاحم استفاده می شود. فرمودن نم لوکان کل منهما متکفلن للحکم الفعلی لوقع بینهما التعارض فلا بد من ملاحظت مرجحات باب المعارضه لولم یوفق بینهما به حمل احد ما علی الحکم الاقتضایی به ملاحظت مرجحات باب المزاحمه. اگر با استناد به مرجحات باب تزاحم نتوانیم توفیق عرفی بین الخطابین برقرار بکنیم، مورد بله قواعد باب تعارض یعنی ترجیح و تخییر جا داره. بعد از این یه فتفتنی در عبارت کفایه داره، امر به تفتن کردن که ظاهرا خب ممکنه اشاره به این اشکال باشه که جمع عرفی بین دو خطاب تابع این است که در خود اون از جهت مقام دلالت یکی دلالتش قوی تر باشه، دلالت دیگری ضعیف تر باشه، به کیفیت دلالت برمیگرده. اما اینکه به حسب مقام ثبوت ملاک یکی از اینا اقوا هست، اینکه موجب جمع عرفی نمی شود. این ممکنه این تفتفتنی که در آخر امر سامن در عبارت کفایه هست اشاره به این باشه که با استناد به مرجحات باب مزاحمه نمیتوان توفیق و عرفی بین الخطابین برقرار کرد. توفیق و عرفی که نشد، باید قواعد باب تعارض که ترجیح و تغییر هست پیاده بشه. تا اینجا امر سامن در کفایه تمام شده. از این به بعد وارد امر تاسه می شود. در اول امر تاسه هم فرمودن که اون ملاک اون ضابطه را اینجا دوباره تصریح به اون می فرمایند که معتبر در باب اجتماع امر و نهی این هست که مجمع مشتمل بر ملاک کل الحکمین باشد، هر یک از دو طبیعت مأمورم به و منهیون آن مثل طبیعت صلات و طبیعت قصد، ملاکی که در اون طبیعت هست ملاک اون طبیعت در مجمع هم وجود داشته باشد. صلات متعلق امر شده به خاطر اشتمال بر مصلحت، اون مصلحتی که در صلات هست در صلات در دار قصبی هم وجود دارد، اون مفسده‌ای که در قصب هست در قصب در جایی را که بله شخص نماز بخواند در دار قصبی در اون مجمع هم این امر وجود داره. خب در بعد از تصریح به این که و تکرار این که تأکید بر این که شرط وارد شدن موده در مسئله اجتماع این است که بله مشتمل بر ملاک کل الحکمین باشد، فرمودن که با توجه به این شرط ما نگاه بکنیم به این دو دلیلی که به نحو عموم من وجه محل اجتماع را شامل می شود. اگر در این مورد دلیلی من اجماع یا غیر اجماع وجود داشته باشد که دلالت بکند بر اینکه این مجمع مشتمل بر ملاک کل الحکمین هست، اگه دلیلی از اجماع ضرورت غیر این دلیل خاص دلالت بکنه بر اینکه مجمع مشتمل بر ملاک کل الحکم اینا هست، خب معلومه، وظیفه معلومه که مورد داخل در باب اجتماع هست، به بنان علی القول بالجواز حکم به بله بنان علی القول بالجواز حکم میکنیم به اینکه مجمع هم حرام هست هم مصداق واجب هست. ولی اگر دلیل خاص من اجماع یا دلیل خاص لفظی وجود نداشته باشد، فقط اطلاق دوتا دلیل حکم هست، اطلاق سله ولا تقسم هست. در جایی که فقط همین دوتا اطلاق باشد، ما آیا می توانیم از این دو اطلاق استفاده بکنیم که مجمع ملاک هر دو حکم را دارد تا داخل در باب اجتماع بشود یا اینکه نمیتوانیم استفاده بکنیم، فرموده در این فرض باید تفصیل بدیم. پس اگر دلیل خاص بر اشتمال مجمع علی ملاک کلل حکمین وجود نداشته باشد و دلیلی که در دسترس ما هست فقط اطلاق سله و لا تقصب هست، اینجا باید تفصیل بدیم بین این که این دوتا دلیلی که آمده است سله و لا تقصب آیا اینها در مقام بیان حکم اقتضایی هستند یا در مقام بیان حکم فعلی هستند. فرمانده اینجوری باید تفصیل بدیم. اگر در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، سله دلالت بر وجود ملاک و حکم اقتضایی در تمام افراد حتی در مجمع داشته باشد، لا تقصب هم حکم اقتضایی را دلالت داشته باشد نه حکم فعلی را. اگر این دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، با این دو دلیل کشف می شود که مجمع مشتمل بر ملاک کلل حکمین هست و دیگه احکام باب اجتماع امر و نهی، قواعد باب اجتماع پیاده می شود. فرمودن ولو لم یکن الا اطلاق دلیل الحکمین ففیه تفصیلان. تفصیل این است که ان الاطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضایی لکان دلیلا علی ثبوت المقتضی والمناط فی مورد الاجتماع فیکون من هذا الباب. با خود همین اطلاق دو دلیل کشف میکنیم مورد از باب اجتماع امر و نهی، قواعد باب اجتماع پیاده میشه. علی القول بالجواز چیکار میکنیم، علی القول به امتناع چیکار میکنیم. ولی اگر این دو خطاب سله و لا تقصب در مقام بیان حکم فعلی باشد که به حسب اونچه که ظاهر خطابات هست هم این صورت دوم هست، چون خطابات که برای بیان حکم اقتضایی نیامدن، مفاد خطابات حکم فعلیه. اگر این دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند، اینجا آیا با این دو دلیل کلل ملاکین در مجمع کشف می شود یا کشف نمی شه؟ فرمانده این تابع اینه که ما در مسئله اجتماع جوازی بشویم یا امتناعی بشویم. دو دلیل سله و لا تقصب در مقام بیان حکم فعلی هستن. فرمودن اگر ما قائل به جواز اجتماعی در مسئله اجتماع امر و نهی بشویم، خب اینجا با خود این دو دلیل که حکم فعلی مورد را بیان میکنه معلوم میشه که ملاک کلل حکمین هم در مجمع وجود داره. علل قول بالجواز به هر دو دلیل در ثبوت حکم فعلی استناد میشود و وقتی حکم فعلی بود معلومه که ملاک هم داره دیگه، به طریق این کشف از وجود ملاک میکنه. ولی اینجا دیگه بعد از اینکه ما جوازی شدیم و حکم فعلی رو به دست آوردیم، کشف ملاک بعد از اون دیگه لا یترتب علیه اثرون، ولی علایالن معلوم میشه که مورد داخل در بحث اجتماع امر و نهی هست. تعبیر مرحوم آخوند اینه که اگر بله این دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشد، فلا اشکال فاستکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز. البته یه استثنایی دارد، مگر اینکه ما علم به کذب احد و دلیل داشته باشیم، علم اجمالی داشته باشیم یکی از این دو دلیل هر دو دلیل دلالت بر حکم فعلی میکنه، ولی علم داریم به اینکه مفاد یکی از اینها مطابق با واقع نیست. اگه علم داشته باشیم اونجا دیگه ولو جوازی هم بشویم، ولی چون علم به کذب عهد و دلیلین داریم، در اینجا این داخل در باب تعارض می شود، باید معامله باب تعارض کرد. الا اذا علم اجمالا به کذب عهد دلیله که در مقام بیان حکم فعلی بود، ولی علم به کذب عهد ما داریم، فیعامل معهما معاملتا متعارضین. پس علی القول بالجواد به این دو دلیل دال بر حکم فعلی میتوان عکس کرد الا در موارد علم اجمالی به کسب هدبا. ولی اگر قائل به امتناع شدیم، دو دلیل سله لا تخصب هر دو در مقام بیان حکم فعلی هستند و مفروضم این هست که ما قائل به امتناع هستیم. اینجا اگر قائل به امتناع شدیم، این دوتا اطلاق با همدیگر متنافی می شوند و دیگه از این دو اطلاق نمی توان کشف کرد که مورد در یعنی مجمع مشتمل بر ملاک کلال حکمین هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه امتناعی شدیم، معناش این که هر دو حکم نمی تواند در اینجا وجود داشته باشه. عدم امکان وجود کلال حکمین ممکنه به خاطر این باشه که ملاک هر دو وجود ندارد، فقط ملاک یکی از اینا وجود داره، یا به خاطر این باشه که ولو ملاک هر دو وجود داره ولی یکی از این ملاک ها چون شی واحد حکم واحد را بیشتر قبول نمی کنه، یکی از این ملاک ها نتوانست تأثیر بذاره، مبتلا به مانع شده. این نبود دو حکم فعلی ممکنه به خاطر عدم ثبوت دو مقتضی باشه، ممکنه به خاطر این باشه که مقتضی هر دو وجود داره ولی برای مقتضی یکی از اینها مانع پیدا شده، برای مقتضی دیگر مانع پیدا نشده. فرموده اگه قائل به امتناع شدیم فل اطلاقات متنافیان، اطلاقان متنافیان من غیر دلالت على ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه فإن انتفاع احد المتنافیین کما یمکن ان یکون لعجل المانع مع ثبوت المقتضی لا یمکن ان یکون لعجل انتفاعه، یعنی لعجل انتفاع مقتضی. این طبق قاعده عام اینه. الا ان یقال، اینجا هم پای جمع عرفی رو به میان آوردن، فرمودن الا ان یقال ان قضیه توفیق بینهما هو حمل کل منهما علی الحکم الاختزائی لو لم یکن احدهما ازهر و الا فخصوص ظاهر منهما. اگر این دو دلیل هر دو علی حد سوا باشند، مقتضای جمع عرفی اینه که این دوتا دلیل که ظاهره در حکم فعلی بودن هم بکنیم بر بیان حکم اقتضایی، که به این صورت تنافی بین اینها برداشته می شود، فقط ملاک را اشتمال بر ملاک را دلالت دارن. اگر هر دو علا حد سوا باشن اینجور جمع، ولی اگر یکی از اینها ازهر از دیگری باشد، اون دلیل ازهر را به در ظهور در دلالتش بر حکم فعلی اخذ میکنیم، اون غیر ازهر و ظاهر را حمله بر حکم اقتضایی میکنیم و الا فخصوص و ظاهر منهما، یعنی اونی که حمل میشود بر حکم اقتضایی خصوص اون دلیلی است که ظاهر در مقابل ازهره، یعنی ازعف من حیث دلاله هست، نه اون دلیل اقوى دلاله. این اصل مطلب در مقام در امر تاسه، یک خلاصه هم در آخر امر تاسه بیان فرمودم. فتلقصه که اینجور باید گفته بشه، حالا این خود این خلاصه هم یک مضمون و مفادی دارد که باید ببینیم آیا تنافی داره با اون چه که در امر صامن بیان شده یا نه، تنافی ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.